به پدر و مادر داشته باشن، نباید ما اطمینانه بشکنه. بعضی وقت ما به خاطر بعضی از چیزای خیلی کوچیک و بی اهمیت خوب توضیح نمیدیم یا در جریان قرار نمیدیم. اینا اون شخصیت و اون درون افراد رو در حقیقت به نوعی تحت تأثیر قرار میده که اینا من دوست ندارن، اینا به من اهمیت نمیدن، اینا همه چی رو به من نمیگن. حواسمون باشه بعض وقتا داریم یه چیزایی رو فدا میکنیم که اون اطمینان و تکیه‌گاه بودن رو تو خانواده دست میدیم و
بله.
نمیشود اون طوری که باید و شاید با هم دیگه تعامل داشته باشیم.
خانم دکتر، یه بحثی که ما داریم، این فرمایشی که شما دارین در شرایط عادی اصولا در بین خانواده ها رواج داره و اتفاق میفته، سوال ما اینجاست که در مواقع بحران، در مواقع تنش بین حالا والدین یا فرزندان با والدین باید چه رفتاری انجام بدیم؟ اگر امکان داره خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، اون بستری که ما باید فراهم بکنیم تا فرزندان خانواده رو به عنوان امن‌ترین جا و پدر مادر رو به عنوان مهمترین افرادی که بهشون کمک میکنن، اونو با باید حتما، یعنی این پیش زمینه رو میخواد، ما باید ایجاد بکنیم. حالا فرزندان باید حتما بلد باشن و بدانند، یعنی باید یادشون بدیم ما
بله.
خودشون بزرگ میتونن نمیتونن، بدانند که باید توی این محیط اگر یه چیزی رو، حالا به هر شکلی، من چون مصداقی بگم طولانی میشه، به هر شکلی که چیز رو نمیداریم یا سوالی از ما میشه، اینا به ضرر ما نیست و باید حتما اون احترام لازمه رو
بسیار همالی
برای افراد خانواده قائم میشه.
بسیار ممنونم از شما خانم دکتر، انشالله دو هفته آینده، از شنبه دو هفته آینده مجددا صبح در خدمت شما ایم. اگر امکان داره یک بحث سلسله وار رو بتونیم ادامه بدیم، یکی از چالش هایی که این روزها خانواده ها باهاش درگیرن حضوری شدن مدارس و دانشگاه هاست، اگه بتونیم تو این شرایط یک مقداری به مخاطبینمون کمک کنیم خیلی عالی میشه.
در خدمت
ارادتمندم.
خیلی متشکرم خانم دکتر رفسنجانی، خدا حافظ. خدا
عشق تو چشم تو دیدم، با تو از دنیا بریدم، من به هر جایی رسیدم، با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت، هر جا باشی به دل من میرسه راهت. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیاطا، میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیاطا، میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. خندیدی دلم ریخ، کل مرزا جا به جا شد، اخم تو وا شد. ما انتظار یه قراریم، هم سفر توی قطاریم، هم مسیریم ولی از هم فاصله داریم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیاط ها میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیاط ها میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم.
خب سرکار خانم دکتر مزیه افضلی، مدیر محترم کارآمدی بسیج جامعه زنان کشور رو خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر افضلی خدمتون سلام میکنم و هفته بسیج رو بهتون تبریک میگم.
سلام، صبح پاییزی شما بخیر باشه. من هم این هفته رو خدمت شما و همه هموطنان عزیزم تبریک
میگم. شکرم. خانم دکتر افضلی، کارآمدی در جامعه زنان بسیجی کشور تعریفش چیه؟
کارآمدی در حقیقت من حالا بخوام بگم که چه کاری انجام میدیم، این هست که ما تو حوزه خدمت رسانی و اشتغالزایی فعالیت میکنیم و میخواییم کارآمدی نظام جمهوری اسلامی رو ارتقا بدیم در حقیقت.
بله، اون وقت مجموعه فعالیت هاتون، چون امروز عنوان هفته بسیج بر امروز بسیج استقلال و آزادی است، بی تردید در ظهور انقلاب اسلامی و تحقق این شعار جامعه زنان نیمی از در واقع میشه گفت پتانسیل به فعالیت درآمده جامعه اون زمان کشور بودن و در ادامه هم بعد از تشکیل این سازمان مردمی و خدم این فعالیت تداوم پیدا کرده. میخوام ببینیم الان چگونه تحقق پیدا خواهد کرد یا الان چگونه ادامه پیدا خواهد کرد؟
خب من به نظرم میاد اول یه تعریف از بسیج داشته باشیم. بسیج یک نیروی مردمی هست، یعنی قبل از اینکه ما سازمان بسیج داشته باشیم نیروهای بسیجی رو داریم. مثلا لفظ بسیج کلمه‌ای بوده که توی ادبیات ما قبل از وقوع انقلاب اسلامی هم وجود داشته، یعنی هم افزایی توانها ظرفیت‌ها برای انجام یک فعالیت. امروز بسیج باز به همین معنا هست، یعنی مردمی که میخوان در راه تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی که سال 1357 انجام دادن فعالیت بکنن، توی قالب بسیج حالا به عضویت بسیج در میان و یا بالاخره توی این قالب فعالیتی که بسیج تعریف می‌کنه مشارکت دارن. پس ما یه اگر سازمانی هم به عنوان سازمان بسیج وجود داره، به جهت این هست که بستر‌سازی بکنه برای تسهیل کنش مردم توی حالا عرصه های مختلفی که وجود داره. و حالا چون عرصه تخصصی من خدمت رسانی هست، شما الان بسته کمک های مؤمنانه رو میبینید، زلزله و حالا سیل و حوادث غیر مترقبه که اتفاق میفته، مردم خودشون برای کمک کردن به مردم که آسیب دیده هستن وارد عمل میشن و بسیج فقط سرسازی میکنه و حالا اون امکانات دولتی که وجود داره رو به کار میگیره تا مردم بتونن ایفای نقش بکنن. حالا در مورد
دکتر افضلی میخوام سوال کنم. ببینید الان کرسی های دانشگاه بیشتر در اختیار خانم هاست تا آقایون.
بله
قبول دارید دیگه.
بله دیگه در
بالای 64-65% دیگه.
بله در مقطع کارشناسی. بله این
بالاخره تحصیلات عالی هست دیگه.
آره.
خب این عزیزان بله. وقتی تحصیلات عالی میکنن انتظار دارن که بیرون نقش آفرینی هم بکنن، فعالیت هم بکنن.
درست.
اما نه قوانین ما اجازه فعالیت کاری به خانم ها میده، نه اینکه محدود کنه از بین ببره، اما محدود میکنه دیگه. یعنی مثلا شما حتی تو بخش خصوصی هم ترجیحشون اینه که آقایون مشغول به کارشن تا خانم ها، ترجیحشون اینه. درسته تربیت دینی ما میگه که زن وظیفه اصلیش مادری است، اما تو حوزه شغلی ما این چالش ها رو داریم. تو این حوزه بسی چیکار میتونه بکنه؟ چون فرمودید خدمت رسانی و ایجاد اشتغال، من نمیپرسم
بفرمایید. حالا توی اون عرصه یه ذره این مفهوم که شما سوالی که مطرح فرمودید نیاز به توضیح داره. ببین ما فعالیت شغلی رو از فعالیت اجتماعی متفاوت میدونیم. من میتونم کنشگری اجتماعی داشته باشم و شاغل نباشم. خب قطعا کنشگری اجتماعی رو برای همه زنها مطلوب میدونیم. بحث اشتغال خب قطعا به قول شما وقتی من سالهایی از عمرم رو میرم تو فضای دانشگاهی درس میخونم، انتظار این که برم تو بازار کار در من ناخودآگاه ایجاد میشه و جامعه‌ام وقتی منو به سمت تحصیلات سوق داده قطعا باید بستر استفاده از اون دانشم رو برام فراهم بکنه. خب منتها یه سر وظایف هم برای خانم‌ها تعریف شده، وظایف مادری و همسری. ما نوع اشتغالی که برای خانم‌ها میتونیم تعریف بکنیم و نوع کنشگری که میتونیم تعریف کنیم باید به صورتی باشه که با مادری و همسری تعارض نداشته باشه. و بحث بیشتر خدمت، بیشتر استفاده از استعدادها و توانمندی‌های خانم‌ها باشه. که حالا ما توی بسیج، تو بحث اشتغال زایی به صورت ویژه، تو بحث کنشگری که ما عرصه‌های مختلفی برای کنشگری، عرصه علمی داریم، حتی تو عرصه های سیاسی و تو عرصه های نخبگانی، تو عرصه دانش بستر‌سازی کردیم برای اینکه خانمای ما فعالیت بکنن. تو اقشار مختلف هم ما بسیج رو داریم، یه جمعی، حالا یکی از اقشار بزرگ ما بسیج دانشجویی هست که اون یه بستر کنشگری خوب برای خانم ها هست. اما در عرصه اشتغال به صورت ویژه ما زنان سرپرست خانوار رو هدف قرار دادیم. میدونید که ما الان 3 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که بخش زیادی از اینها نیازمند هستن که تامین مالی بشن. بستر سازی کردیم برای اینکه اینها بتونن به یک درآمدی دست پیدا کنن در یک محیط امن و ایمن. و برای این تو حوزه مشاغل خانگی بیشتر طراحی کردیم مهارت افزایی بکنیم این خانم ها رو که بتونن برای خودشون کسب و کار خرد و خانگی بسازن.
ممنونم خانم دکتر افسری بزرگوار، براتون از موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه ان شاء الله.
خداحافظ.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بابا چی میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنند.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
ساعت 8:12 است. ما امروز یک برنامه 1.5 ساعته داشتیم، ولی به اندازه یک برنامه 3 ساعته مهمان داشتیم. خدا شکر خیلی پروپیمون برنامه در این بحث. سلام میکنم به محمد رضا ایمانیان عزیز. محمد جان سلام، صبحت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راسخ و همه شما.
درود دارم آقای ایمانیان عزیز، قربون شما.
آقا چی ببینیم، چی تماشا کنیم؟
چه کاریه، هر هفته باز مگه چیزی ببینیم؟ یه هفته هم استراحت کنیم، تلویزیون ببینیم در کنار
خانواده. خب چی ببینیم آقا رضا؟
آقای ایمانیان، این آقای صدقایی اگر چیزی نبینه بلند شه میره شمال کار از خودش میده.
همین دیگه.
آره هوام خرابه. ایشون هم زبونه. به پلیس هم اعتراض کرد که آقا چرا کلاتو برمی‌داری من نبینمت که منو جریمه کنی. یه فیلمی میگونه یادش دادی آخر هفته تهران.
بله. عرضم به حضورتون که برای آخر هفته میخوام 2 تا نمایش معرفی کنم.
زنده
باشی. نمایشی که فکر می‌کنم که دیدنش خارج از لطف نیست و لذت خواهید بود. یکی نمایش آسانسور نداره در خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی که از تا 26 آذر ماه روی صحنه هست، ساعت 19:45 به کارگردانی صرف خانم لبخند بدی و بازیگری ارسطو خوشرزم، علی عامل هاشمی و شیما ملکی.
این اثر
چند سال پیش بله در مجموعه تئاتر شهر هم به روی صحنه رفته بود، حالا تغییراتی کرده، در چیدمان بازیگری شکلی رو تغییر داشته و در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه میده که بلیط فروشیش هم آغاز شده. اما یه نمایش دیگه معرفی کنم برای آخر هفته که اونم به تازگی اجرای خودش رو شروع کرده در مجموعه تئاتر شهر سالن قشقایی، نمایش تختی در اتاق 23 هتل آتلانتیک، اثری که خب به بخش و برشی از زندگی جهان پهلوان تختی در اصل میپردازه. به نویسندگی و کارگردانی جناب آقای تینو صالحی و بازیگری رضا بهرامی، مجید رحمتی، سهیل ملکی، نجلان ناظریان، کهبد تاراج در این نمایش ایفای نقش میکنن به همراه سامان کرمی که هر شب ساعت 18:30 به روی صحنه میره. مدت زمانش 1 ساعت هست و روز پنجشنبه و جمعه 2 اجرای ویژه هم برای ساعت 17 دارن که علاقه‌مندان میتونن این دوتا نمایش رو ببینن و لذت ببرن. اما یک خبر هم خدمتتون عرض کنم که جشنواره سینما حقیقت هم در از فیلم های نیمه بلند خودش رو اعلام کرد. این جشنواره از 18 تا 25 آذر ماه به دبیری آقای محمد حمیدی مقدم قرار هست برگزار بشه، هم به صورت آنلاین هم به صورت حضوری. جشنواره سینما حقیقت یکی از رویدادهای مهم سالیانه کشورمون در کنار جشنواره فیلم فجر محسوب میشه. به نوعی ویترین سینمای مستندمون هست و همیشه مستندهای بسیار جذابی میتونید درش ببینید.
قطعا همینطوره.
یه پکیج کوچک از این مستندها به همراه چند فیلم کوتاه الان در سینمای هنر و تجربه به اسم پنجگانه کوتاه در حال اکران هست که عزیزان میتونن از طریق سامانه های فروش بلیط هم بلیطش رو خریداری بکنن. در سینماهای مختلف هم در حال اکران هست این پنجگانه فیلم کوتاه رو پیشنهاد میکنم ببینید.
متشکرم. دم شما گرم هم از جهان شده که هفته آخر هفته خوبی داشته باشیم.
شما نرو هم روز
چشم اصلا میام پنجشنبه جمعه با هم میریم تئاتر ببینیم. خوبه؟
من بعید میدونم این افتخار.
من قول میدم که پنجشنبه جمعه با هم دیگه بریم تئاتر ببینیم.
پس من افتخاری به شما نمیدم.
این دیگه کم سعادتی هست. آقا ما بریم، خیلی تایم کم داریم امروز. من مخلصم
از جان. خیلی متشکرم.
روزت بخیر. آخر هفته خوبی داشته باشی. خدا حافظ.
خدا
به آخرین بخش گفتگوی امروز ما که آخرین بخش گفتگوی برنامه این هفته مون هم محسوب میشه به پیام های چند روز گذشته شما برمیگرده. تعداد پیام هایی که در طول هفته شما دادید به موضوع سهام عدالت اشاره کردید، به ویژه سهام عدالت متوفیان و اینکه چرا سهام عدالت ما اجازه فروشش رو نداریم یا فروش رفته پولش به حساب ما واریز نشده. مکرر پیام های متعدد دادید که می‌خوایم در این باره با مهمان محترم این حوزه گفتگو بکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب سخنگوی محترم کانون سهام عدالت آقای اکبر حیدری رو خط ارتباطیمون هستن. آقای حیدری خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای راسخ و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای حیدری خیلی از شنونده ها میگن آقا ما این سهام رو به نوعی مستقیم آزاد کردیم، فروختیم اما پولش به حساب ما واریز نشد. برخی معتقد میگن غیر مستقیم آزاد کردیم، چالش هایی در مدیریت این سهام الان برای ما وجود داره و اون که ما الان نمیدونیم این غیر مستقیمی که آزاد کردیم کی به جای ما داره این سهام رو مدیریت بکنه، ما به کی در واقع اعتماد کردیم و غیر مستقیم این رو آزاد کردیم. و نکته بعدی بحث متوفیان حوزه سهام عدالتن که بالغ بر 3 میلیون نفر میشن. یه توضیح درباره این سه مقوله بدید که ذهن شنونده های ما میداره آروم بگیره. خیلی پیام میدن در این زمینه به ما.
عرض که خب در موضوع سهام عدالت قبلا هم اشاره شد به دلیل تعجیلی که در فرایند معاملاتی شدن سهام رخ داد و آزادسازی معادل معاملاتی شدن بود، آشفتگی و رهاسازی در امور سهام عدالت رو شاهد بودیم. بارها هم حضرت عالی و خیلی از کارشناسان هم روی این موضوع تاکید کردن و انتقاد داشتن. جمع‌بندی بعد از همه این آشفتگی‌ها این شده که پکیج سهام عدالت، مجموعه موارد مربوط به مستقیم و غیر مستقیم، در انطباق با قوانین و صرف و صلاح مردم بازارایی بشه. یکی از دلایلی که خیلی از موارد معطله به خاطر اینه که اگر انجام این موارد موجب خسارت میشه، تعطیلش و تعلیقش در واقع در راستای صرف و صلاح مردمه. هرچند این فرایند هم نباید طولانی میشد، اتفاقا در جلسه‌ای که ما دیروز داشتیم به طولانی شدن فرایند بازارایی سهام عدالت و طرحش انتقاد داشتیم. علی حال الان تمام در واقع کسانی که روش مستقیم رو انتخاب کردن، هم باشت سفارشات فروشی از طرف اونها رخ داده، تکلیف این هنوز روشن نشده و ولی اگر کسانی مطلع بشن میتونم با تلفن 1569 تماس بگیرم و از اون محل در واقع اطلاع رسانی سهام عدالت که توسط سپرده‌گذاری مرکزی ایجاد شده از فرایند فروش سهام عدالتشون مطلع بشن. نکته اصلی اینه که من بارها تاکید کردم چه در روش مستقیم چه در روش غیر مستقیم ارزش فعلی معاملاتی سهام عدالت با ارزش ذاتیش بسیار مغایره. اگر بازارهای سهام عدالت درست انجام بشه در ماهای آینده عدد ارزش سهام عدالت بسیار بیشتر از این خواهد بود.
چقدر میشه اگر مردم
ببینید الان به دلیل ترک فعل صندوق توسعه بازار در امر بازارگردانی روش غیر مستقیمی ها ارزش سهام عدالت مردم نصف بهای اسمی و ارزش ذاتیشه.
حالا بهای این ترک فعل کی باید بپردازه؟
ما پیگیر این موضوع هستیم. یک سال مصوب شده از سرمایه گذاری استانی سلب اختیار شده در امر بازارگردانی، صندوق توسعه بازار هم بازارگردانی را انجام نداده. عرض من اینجاست، ضمن اینکه پیگیری داریم میکنیم تا تکلیف مقصر و اصلاح فرایند انجام بشه، به مردم تاکید میکنم اینکه سهمی بعضا الان 50 تا تک تومن هر سهمی داره معامله میشه، این ارزشی نیست که بخوام بفروشم. آقای
حیدری اینو خیلی قبل اون موقعی که رو 20 میلیون تومن میارزید،
بله،
اون موقع میخواستن یه عده بفروشن مستقیم آزاد کردن این کارو بکنن، فروش هم رفت اما داده نشد بهشون سوده.
ببینید من یه نکته رو بگم آقای راسخ، ما در مورد مستقیمی ها عرض کردم، مستقیمی ها نباید اختیار فروش سهمشون به صورت خرد ازشون گرفته میشد، به هر دلیلی گرفته شده، هنوزم فرآیندش متوقفه.
نمیدونم
غیر مستقیمی ها الان در اکثر در واقع نمادها امکان معامله داشتن و غیر مستقیمی ها الان میتونن بخش اعظمشون در واقع سهمشون رو بفروشن.
آقای حیدری من میدونی سوالم چیه، من میگم ببینه الان این مثلا میگید آقا فلان نهاد و فلان ارگان مقصر کوتاهی کردن، ما داریم پیگیری میکنیم،
ببینید
یخ یه وزیر یه خطایی میکنه اشتیزایش میکنن، خطای این وزیر مثلا باعث میشه قیمت ارز بالا بره. حالا من نمیگم لزوما اینجوری ها، مثال دارم میزنم. وزیر وقتی استیزا میشه از مسئولیتش کنار میره، خب این تنبیه وزیر درسته؟
درسته.
وزیر رفت کنار، مردمی که این وسط گرونی رو باید تحمل کنن چیکار باید بکنن؟ یعنی یکی باید بیاد بگه آه حالا وزیر تو رفتی کنار، اصلا پوستت هم باید کند، باید زندانت هم انداخت. مردمی که این وسط استخوناشون زیر بار گرونی خورد میشه، کی پاسخ اونا رو میده؟ شما میفهمید آقا ما یه داریم پیگیری میکنیم، صندوق توسعه بازار چرا این کارو نکرده؟ حالا به هر دلیل این کارو نکرده باید تنبیه بشه، باید مجازات بشه. اما بله. کسی که سهامش 20 میلیون تومان میارزیده الان چند درغاز میارزه، این خسارتشو کی باید بده؟ اون موقع میخواسته بفروشه، فروخته یا سپرده بله. بفروشه، نکردن این کارو، این کوتاهی رو کی پاسخشو میده؟
ببینید یه نکته ای رو من عرض بکنم، این که سهامدار اختیار داره بفروشه یا نفروشه یا خب. سفارش فروش رو لغو بکنه،
درسته.
این از در واقع ماهیت و خاصیت بازار سرمایه است. ما در بخش مردم سهام عدالت دو تا وظیفه داریم، یکی این که اولا در شرایطی که میبینیم سهام مردم بسیار کمتر از ارزش واقعی شده توصیه کنیم دست نگه دارن تا شرایط متعادل بشه. دو اینکه پیگیری کنیم اگر قصوری رخ داده و حتی اگر سلب حقی در فروش انجام شده تکلیف این روشن بشه. این دوتا رو از هم باید تفکیک کرد. نکته ای که وجود داره اینه که با توجه به جلسه ای که دیروز در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس برگزار شد، قرار شد دیگه واقعا یک زمان مشخصی برای اتمام این فرایند بازارایی و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت ارزش واقعی سهام عدالت ایجاد بشه. در این بازه کوتاه مدت هم اگر مردم صبوری کنن و اگر اضطرار مالی ندارن از فروششون در روش غیر مستقیم خودداری کنن، انتفاع مناسبی انشالله شامل حالشون خواهد شد.
مشکل همینه که مردم اضطرار دارن. بله بفهم.
بله دیگه، بله، اون اضطراره بالاخره برای همه وجود داره، هر کی محترم هم هست باید همه هم این رو درک بکنن. دیروز هم برای اینکه ما گفتیم زمان مشخصی تعیین تکلیف بشه، برای همین اصرار مردم بود. ما نمیتونیم به مردم بگیم درسته. شما صبر کنید، در آینده نامعلومی میخوایم تکلیف سهام دولت رو روشن کنیم.
درسته.
در مورد متوفیان
فقط فرصت میکنن. خیلی کوتاهه، جمعنی
بله. بفهمید. در مورد متوفیان بعد از اینکه اون سامانه یک بارشه به نتیجه نرسید، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با دفاتر پیشخوان منتخبی قرارداد بسته برای انتقال قهری. ما پیگیر هستیم برای اینکه گستره سهام عدالت بسیار بزرگتره، تعاونی‌های سهام عدالت مثل اون 10 سال گذشته که به مردم خدمات میدادن بتونن در انتقال قهری هم با سپرده‌گذاری مرکزی همراهی کنن. الان انتقال قهری از طریق سامانه‌هایی که سپرده‌گذاری مرکزی داره برای وراس متوفیان در حال انجام است، آغاز شده، باز کندی انجام میشه ولی به هر حال انجام میشه. میتونم به سایت سپرده‌گذاری مرکزی مراجعه کنم و اطلاعاتی رو لازم رو برای این موضوع از اونجا کسب کنم.
ممنونم آقای حیدری، خداحافظتون باشه. ان شاءالله
خداحافظ شما. سلام
و خیلی متشکرم از هموطنان عزیز و ارجمند که امروز و این هفته ما رو همراهی کردن. من به نمایندگی از صدا بردارا آقای علی فضیلت امروز صدا برداریم بود. تشکر میکنن از همراهی شما در طول هفته، همطور فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم، سرکار خان دهنوی مسئول هماهنگی اون، و اینجا امیرحسین صداقایی که
مخلصم.
کنار من بود در طول هفته.
چهارشنبه
بود؟ چهارشنبه.
این یعنی چی؟
این یعنی که برنامه تمام شد دیگه. پایان هفته.
پایان هفته یعنی آخر هفته است و آره. هفته دیگه هم برنامه نداریم. یعنی
چند بار گفتیم شمال نریم؟
نمیرم بابا، تهرانم گزارش میدم هر روز.
باش.
و اینکه الان چی باید بگیم؟
نمیدونم.
آقا بر طبل جانانه بکو.
و بیم دم شما گرم.
بر طبل جانانه بکو.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرعت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
صبح پاییزیتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و انشالله در ادامه با ارائه این مجموعه برنامه تا ساعت 14 دوی بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. تا دقایق و لحظاتی دیگه شما عزیزان میتونید در ساعت 8:30 دقیقه بامداد شنونده گفتگوی اجتماعی امروز ما باشید با موضوع آسیب‌های اجتماعی از روی کاغذ تا کف خیابان. علاقه‌مندان به دنیای علم و دانش میتونن از دریچه روزنه امروز به آموزش کودکان استثنایی در دوران کرونا بپردازن. ریحانه امروز ما در ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد با موضوع آسیب شناسی علل و عوامل افزایش آمار طلاق در جامعه. آوای قانون رو خواهیم شنید در ساعت 11 صبح با موضوع چک و چک‌های بلا محل. به استقبال اذان و مناجات خواهیم رفت در ساعت 11:44 دقیقه، ضمن اینکه هنگام اذان ظهر به افق تهران 11:51 دقیقه خواهد بود. رویداد امروز در ساعت 12 به وقوع خواهد پیوست و شما خواهید توانست که آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان رو از رادیو گفتگو پیگیر باشید. راه حل امروز ما در ساعت 13:15 به موضوع موانع تولید و مشکلات اون در صنعت